بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. متقین اسراف نمی کنند ولو در انفاق و کمک کردن به دیگران و در همه حال اعتدال رو رعایت می کنند. بحث ما در اوصاف عباد الرحمن بود که در آیات مبارکه سوره فرقان به اوصاف این گروه از اهل ایمان اشاره شده. در آیه 67 این گونه فرمود: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستند که چون انفاق کنند نه اسراف میکنند و نه تنگ میگیرند، خسیسی میکنند. میان این دو روش حد اعتدال رو رعایت میکنند، حالت اعتدالی دارن، یعنی نه اسراف میکنن نه بخل دارن، نه اهل افراطن نه اهل تفریطن، همیشه در مسیر اعتدال برنامه های زندگی خودشون رو تنظیم میکنن. شبیه این آیه درباره رسول خدا هم آمده در سوره مبارکه اسراء آیه 29 فرمود: ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. دستت رو به گردن زنجیر نکن، یعنی اینقدر بخشنده نباشی خودت گرفتار کنی، و از اون طرف هم بسیار گشاده دستی نکن تا مورد سرزنش قرار بگیری و از کار باز بمانی. هر دوی این آیه ها، آیه شریفه، تذکر میده که نه اونقدر بخشنده باشید که خودتون رو گرفتار کنید و خودتونم دیگه منبعد بهتون باید کمک بشه و دستتون خالی بمونه، نه اونقدر خسیس باشید که به کسی چیزی ندید. بنابراین معنایی که عرض شد طبق دو آیه‌ای که حالا تلاوت شد و عرض کردیم، این دو هر دو با هم، حالا بیشتر هم آیه عباد الرحمن مورد نظر هست، داره یک دستور اخلاقی رو به ما تذکر میده که در انفاق کردن، حالا این انفاق کردن چه بخشیدن اموال به دیگران باشه، یعنی انفاق مالی باشه، پولی باشه بخواد به دیگری بدید، چه به معنی خرج کردن و نفقه دادن به زندگی و هزینه های زندگی باشه، میتونه هر دو معنا رو از آیه استفاده کرد. چون درباره هزینه‌های زندگی هم کلمه نفقه و انفاق آمده. مثلا شما تعدادی از افراد که تحت تکفل شما هستن واجب و نفقه شما هستن، اونجا هم انفاق گفته میشه. و هر تقدیر در همه این حالات که هر دو جورش رو بگیریم باید میانه رو بود تا موجب پشیمانی فراهم نشه. پس هم در مورد مصارف شخصیمون و هم در کمک به دیگران کلمه انفاق به کار میره، و البته در همه موارد باید اعتدال داشت. در بخشش به دیگران هم باید مواظب بود که از حد نگذره. حتی ما در روایات داریم که در عبادت کردن هم معتدل باشید، عبادت هم باید در حد اعتدال باشه. و در منابع دینی ما بالاخره بیش از اندازه و توان اینها نکوهش شده. حالا توجه بفرمایید به آیه شریف. آیه شریف فرمود به این که اذا انفقوا لم یسرفوا، در انفاق اینا اسراف نمی کنن. خب اسراف بسیار صفت بدیه، به شدت در منابع دینی ما نکوهش شده، تا حدی که قرآن کریم فرمود خدای تعالی اسرافکاران را دوست ندارد، مورد محبت خدا نیستن. و راجع به اسراف من چند جلسه مفصل صحبت کردم، اونها رو تکرار نمی کنم. اما بعضی از روایاتی که شاید قبل گفته نشد، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند بیچاره اسرافکار چه دور است از اصلاح نفس و جبران کار خود. کسی که اهل اسراف باشه عاقبت به خیر نمیشه، کارش جبران نمیشه. مواظب باشید اسراف بعضی وقتا، حالا چون تعریف کردیم قبلا راجبش توضیح دادیم دیگه تکرار نمی‌کنم، به همونجا مراجعه بکنید. هر چیزی نشانه ای داره، برای اسرافکاری هم نشانه وجود داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نشانه اسرافکار چهار چیز است: به کارهای باطل می نازد، آنچه فراخور حالش نیست می خورد. حالا اینا هر کدوم توضیح داره دیگه، ولی تو ذهنتون هست. در کارهای خیر بی رغبت است. ما فهمی کردیم اسراف فقط برای شیر آب و باز بذاریم، این نیست. حضرت داره نشانه های اسرافکار میگن که نسبت به کار خیر بی رغبته، این غذا رو نباید بخوره، میخوره. در کارهای خیر بی‌رغبت و هر کس که به او سودی نرساند را انکار میکنه. این آدمای اسرافکاری هست. یا در یه روایت دیگری است از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن کمترین اندازه اسراف این است که لباس بیرونت را لباس خانه و دم دستی قرار دهی، لباس مهمونی رو بیای تو خونه بپوش، و تهمانده ظرفت را دور بریزی. این کمترین حالت اسراف اینه که شما رعایت حد نکنید. روایت هم در این باب زیاده. خب اسراف در مقابل انفاق یعنی چه؟ یعنی اینجا گفته اذا انفقوا لم یسرفوا. عباد الرحمن اینطوری هستن، وقتی انفاق میکنن اسراف نمیکنن. خب اسراف حرامه در فقه، اسراف و زیاده روی در امر حرامه، حالا هر کاری میخواد باشه. آیا این آیه شریفه هم میگه عباد الرحمن اسراف حرام رو فقط انجام نمیدن؟ یا به معنی مطلق زیاده رویه، کلن اهل زیاده روی نیستن ولو در کار خیر؟ چون اسراف میتونه حرام، انفاق میتونه حرام باشه، واجب باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، کدومشه؟ میگیم دو تا آیه خوندم من برای شما. یک آیه دوم راجع به رسول خدا بود، خدای تعالی به رسولش فرمود به این که اونقدر انفاق نکن که دستت به گردنت آویزون بشه. یعنی اونجا هم داره اشاره میکنه که تو اهل زیاده روی در اسراف نباش. خب اگر یه همچین دست انفاقی حرام باشه، رسول خدا قطعا مرتکب حرام نمیشه دیگه. یعنی پس این قسم فقهی و حرامش نیست، منظور مطلق زیاده رویه که کارهای خیر رو هم در بر میگیره. حالا اونجوری که بنده عرض میکنم این است که اسراف که در آیه شریف بیان شده اسراف حرامه، یعنی اون قسم حرامش رو هم میگیره، اما اختصاص به حرام نداره، بلکه هم حرام رو میگیره هم همه موارد زیاده روی، چه در هزینه کرده شخصی چه در هزینه کرده غیر شخصی، یعنی هم در انفاق به دیگران هم نسبت به خانواده و اطرافیان که انسان میخواد خرجی بکنه، مخارجی داشته باشه، همه اینها رو میگیره ولو به حد حرمت نمیرسه. ولی این آیه میفرماید عباد خدا کسانی هستن که انفاق میکنن، هم به دیگران کمک میکنن، هم واجب و نفقه های خودشون رو تحت پوشش خودشون قرار میدن و به زندگی اونها رسیدگی میکنن، اما اعتدال رو رعایت میکنن، زیاده روی ندارن، بیش از اندازه این کار رو ادامه نمیدن. اذا انفقوا لم یسرفوا. این اسراف اگر بخواد به حد اسراف برسه مرجوحه و کار خوبی نیست، نه اینکه حرام باشه یا خدا نکرده مکروه باشه و از این قبیل. بنابراین عباد الرحمن در بخشش‌هاشون افراطی ندارن. در ادامه آیه هم می‌فهمد و لم یقطرو، از اون طرف خصیصی هم ندارن، نه به حد اسراف برسوننش، نه از این طرف اینقدر تنگ دست هستن که آبی اگر تو دستشون باشه نمیچکه بیرون، همینطوری مونده اون تو. اینجوری هم نیست، سختگیری و تنگ گرفتن هم ندارن، ممسک و خسیس و سختگیر نیستن، که این هم بد صفتی است. امام صادق علیه السلام فرمودین، روایت رو ببینید چقدر روایت عجیبی است، امام صادق علیه السلام فرمودن جوان بخشنده آلوده به گناهان نزد خدای عزوجل محبوب تر از پیر مرد عابد خسیس است. یعنی اینقدر خست بده میخواد اون برو بگه ها، توجه داشته باشی تشویق به گناه نیست، بلکه داره بدی صفت خساست رو بیان میکنه. امیرالمومنین علیه السلام توصیه کردند بخشنده باش اما ولخرج نباش، صرف جو باش اما خسیس نباش. خب این روش قرآن کریم که مثلا درباره صفات عباد الرحمن و امثال اینها راجع متقین، محسنین، افراد دیگه صفاتی رو بیان میکنه، ویژگی های رو شرح میده، برای این است که ما الگو برداری کنیم. یعنی اگر این صفات در ما وجود نداره ایجادش بکنیم، اگر وجود داره اون رو تقویتش بکنیم، و خودمون رو با رعایت همین صفات در ردیف بندگان صالح خدا قرار بدیم خودمون رو. این اوصاف نشان میده که خدای تعالی برای رشد معنوی و کمال انسانها قاعده و ضوابط خاصی رو مقرر کرده که باید رعایت بشه، ولی هر کس بدون تلاش، بدون برنامه در مسیر زندگیش بهره نخواهد برد. مسلمان کسی است که تسلیم دستورات خداست و برای تمام اعضا و جوارح، زمانهای خودش، همه اوقات خودش برنامه داره، برای مراحل مختلف زندگی خودش طبق دستور شرع مقدس برنامه ریزی داره و بر اساس برنامه عمل میکنه. مؤمن بی برنامه مورد پسند دین نیست. اهل ایمان باید برای زندگیشون برنامه ریزی بکنن و بعد مدیریت زمان داشته باشن، طبق برنامه و زمان مسائل خودشون رو جلو ببرن. خدای تعالی همه ما رو موفق به انجام وظائفمون بگرداند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبته الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا با کسانی که خدای تعالی به اونها توجه کرده دوستی میکنن، ارتباط برقرار میکنن. در نوبت قبل چون دو حکمت رو با همدیگه عرض کردم، اینجا میرسیم به حکمت 222 از حکم امیرالمومنین در نهج البلاغه. حضرت فرمودن شارک الذی قد اقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنا و اجدر به اقبال الحظ. یه دستورالعمل اقتصادی اینجا. با کسی که روزی به او رو آورده شریک شید. امیرالمومنین فهم. چون او برای توانگری شایسته تر و برای فراهم آوردن سود مناسب تر است. یه دستور اقتصادی. ازت توجه میدن که برای اینکه سرمایه گذاری زیاد بشه، توسعه پیدا بکنه، رونق اقتصادی ایجاد بشه، گفته شراکت کنید. این شراکت و مشارکت رو با شرایطش و احکامش اینا انجام بدید. چون با شراکت یک مال توان این که بخواد کارهای بزرگ انجام بده نداره، ولی با شراکت این توان گسترده میشه، تبدیل میشه به یک بازار بزرگتر، بازار رو فعال میکنه، توانمندی ها رو بیشتر میکنه. خب اینجا بحثای خودش رو داره، ما حالا فقط از باب خود کلمه تقوا این رو عرض کردیم. به هر تقدیر حضرت تذکر دادن که با افراد خوشروزی شراکت کنید تا شما هم از بهره کنها میبرن بهرمند بشید. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارف و توفیق عمل به همه ما عنایت کنه. قبل از اینکه وارد بحث خطبه بشم، باید من هم به نوبه خودم از همه مردم، به خصوص مردم بصیر و هوشمند و لحظه شناس استان البرز، به ویژه شهر کرج، تشکر و قدردانی کنم از حماسه ای که خلق کردید. دل دوستان رو شاد و غم دشمنان رو افزون کردید. به تعبیر حضرت آقا شنبه تاریخی خلق کردید که حمایت کامل از انقلاب و نظام بود. اگر کسی سوال بکنه خون شهدایی مثل آرمان و روح الله کجا خودش رو نشون میده و تأثیر شهادت شهدای شاه و چراغ و امثال اونها کجاست، عرض میکنیم همین حضور دشمن خورد کنه مردم در 22 بهمن. مگر کسی کور باشه که تفضلات الهی و توجهات حضرت ولی عصر ارواح نافده رو نسبت به ملت ایران نبینه؟ آفرین بر شما که در این جنگ روایت ها با حضورتون روایت اول رو ترسیم کردید و دهان یاوه‌گویان رو بستید. خبرگزاری های خارجی خبرهایی که می دادن شنیدنی بود، با تمام حقد و کینه‌ای که دارند و سانسور خبری که داشتن، باز نتونستن جلوه های حضور رو کتمان کنن. مثلا این گفته خیلی جالب بود که مردم در سالگرد پیروزی انقلاب جوری شرکت کردن که انه تازه انقلابشان به پیروزی رسیده است. این عبارت خیلی عبارت قشنگی بود که از دهان اونها خارج شد. آفرین بر شما مردم که بر سرمایه اجتماعی کشور افزودید و مردم آزاده عالم رو خوشحال کردید. دشمنی که با همه ابزار و سرمایه‌ای که داشت مدت طولانی از همه فضاهای حقیقی و مجازی و حتی برپایی اختشاش استفاده کرد تا حضور مردم به خصوص دهه 80ها 90ها رو کم بکنه و اونها رو نسبت به آینده ناامید بکنه، اما با قیام خودتون اونها رو مفتزح کردید. حتی در مناطقی که اختشاش صورت گرفته بود جمعیت بیشتر از سالهای قبل آمدن. اینها آفرین داره. مردم با این حضورشون اعلام کردن بله مشکلات و کمبود و سختی داریم، اما آرمان‌های انقلابی و ارزش‌های اسلامی و منافع ملی برای ما از اهمیت بیشتری برخورداره. خب تا اینجا مردم نشان دادن که به وظیفه خودشون خوب عمل می‌کنن، اما همین وظیفه شناسی مردم کار و وظیفه مسئولین رو دوچندان می‌کنه. این حضور پیامش برای داخل و مسئولین این است که به فکر عدالت، فرهنگ، اقتصاد، معیشت، نیازهای اساسی از شغل و مسکن و ازدواج، ازدواج جوانان و بحث ازدیاد جمعیت، بهداشت و امثال اینها بیش از پیش باشید. باید مسئول نالایقی که اهل کار جهادی نیست و تفکر انقلابی نداره و نمیتوانه صادقانه به مردم خدمت کنه کنار گذاشته بشه. این خواسته عمومی است، مردم کار میخوان از مسئولین. خلاصه وظیفه کسانی که کار مردم رو در دست دارن و تصمیم میگیرند و برنامه میریزند سخت‌تر شد. باید به این نکات توجه بکنید. این احترام و تشکر از مردم کار کردن برای مردمه، خدمت صادقانه است. مجدداً از همه شما تشکر بکنم و از خدای تعالی میخوام به تمام قدم هایی که در این مسیر برداشتید از آف مضاعف پاداش عنایت کند. صلواتی بفرستید. بیست هفتم رجب، بعثت رسول خدا بر شما مبارک باشه. چند جمله در این واقعه مهم عالم هستی به شما عرض کنم. رسول خدا فرمودند بعثت بین جاهلتین لأخراهما شر من اولاهما. خوب دقت بکنید، این بحث این هفته ما یه بحث معرفتی و مباحث اینطوری باشه. هرچی هم که پای صحبت‌های اینجوری بشینید، روایت و حدیث و قرآن و آیه و اینا گوش میدید، جز عمرتون حساب نمیشه دیگه. انشالله دقت داشته باشید. رسول خدا فرمودن در میان دو جاهلیت برانگیخته شدم که دومین آن بدتر از اولین آن است. خوب این بحث رو دل بدید. در تعریف قرآن کریم دوران جاهلیت دوره ایست مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی اسلام. لذا در هر زمان و مکانی از برنامه اسلام ناب فاصله گرفته بشه، اون موقعیت جاهلیته، فرقی نمی‌کنه. خوب دقت بفهمید چه عرض می‌کنم. در روایت دارد کسی که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده، یعنی تو همون جاهلیه. خب مرگ جاهلی نمیشه مرگ جاهلی باشه زندگی جاهلی نباشه. قطعا زندگی این شخص هم جاهلانه بوده. یعنی وقتی امام و حاکم طاغوت باشه و مدیریت به دست رهبر الهی نباشه، جاهلیته. در زمان جاهلیت ارزش‌ها تغییر میکنه، چون اون امامی که باید محافظ ارزش‌ها باشه دیگه نیست. یه نگاهی به آیات شریفه قرآن در این مورد بیندازید. 4 بار کلمه جاهلیت تکرار شده. کنه جاهلیت فرقی نمی‌کنه، چه جاهلیت اولا چه جاهلیت امروز، مردم در این 4 مورد گرفتارن. خوب این رو توجه بکنید. اولین مورد در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 راجع به گروهی از اطرافیان رسول خداست که علی‌رغم میل باطنی در جنگ شرکت کردن، میل نداشتن شرکت بکنن، منافقانه اومدن شرکت کردن. اینجا فرمود ظن الجاهلیه، کلمه ظن جاهلیه، یعنی اینها داره افکار و عقاید جاهلی هست. در زمان بعثت رسول خدا افکار و عقاید منحرف فراوان بود، اتفاقا امروز هم همینطوره. تا دلتون بخواد اسم داریم، کمونیسم و لیبرالیسم و صهیونیسم و ماسونیسم و اومانیسم و نمیدونم از اون تا وهابیت و بهائیت و داعش و ده ها اسم و عنوان من در آوردی. ببینید این عرض کردم جاهلیت که پیغمبر اکرم در اون دوره مبعوث شد، حضرت فرمود من بین 2 تا جاهلیت، دومیش بدتر از اولیه. بعد تو قرآن نگاه میکنه ببینیم جاهلیت ها چی بود. یکیش این افکار و عقاید بود. دوم آیه مبارکه، آیه 50 از سوره مبارکه مائده، که خدای تعالی مردم رو از پیروی احکام و عملکردهای جاهلی نهی کرده. فرموده حکم الجاهلیه، افا حکم الجاهلیه یبغون، که حالا آیهشون نگاه میکنید. که به قوانین و احکام جاهلانه اشاره میکنه. اگر اون روز زنان خودشون رو مثل کالا خرید و فروش میکردن، ارث میبردن و احکام این قسم داشتن، امروز هم دگرباشان و چند شوهری و ازدواج سفید و ربا و بانکای ربوی و سخت جنین و کشتن فرزندان از ترس فقر و امثال اینها رو حکم میکنن. الان هم این حکم هست، الان هم این حکم هست. این هم یه جاهلی هست. سوم، آیه 33 از سوره مبارکه احزاب که به زنان رسول خدا هشدار میده به عهد جاهلی رفتار نکنن، در خانه بمانن. اونجا تبرج الجاهلیه فرمود، پس زن الجاهلیه، حکم الجاهلیه، اینجا تبرج الجاهلیه که سبک زندگی جاهلانه رو داره بیان میکنه. در اون روز اگر در جنگ و خونریزی و نمایش ثروت و قدرت و تکبر و بیرون ریختن زینت هاشون جاهلیتی داشتن، امروز سبک زندگی غربی جایگزین شده. چیزی از جوامع اسلامی، از خوراک و پوشاک و مسکن و رفتارهای اجتماعی دیگه باقی نگذاشته. اینم این حال. و چهارم، آیه 26 از سوره مبارکه فتح که کفار مکه رو توصیف کرده که دل به تعصب جاهلی بستن. اینجا فرمود حمیت الجاهلیه که وابستگی ها و تعصبات جاهلانه است. در اون روز به خاطر تعصب هاشون به بت هاشون خون ها می ریختن، جنایات مرتکب می شدن، دعوت حق رو نمی شنیدن. امروز هم وابستگی ها و تعصبات جناحی، قومیتی، خانوادگی، در مسائل سیاسی، اجتماعی و امثال اینها زندگی ها رو جاهلانه کرده. الان هم زندگی جاهلانه است. این یک نمونه از عصبیت رو در همین رفتار دوگانه ای که کشورهای غربی و اروپایی در این حادثه ناگوار زلزله دلخراش که این روزها اتفاق افتاد در ترکیه و سوریه ببینید، که برای بشر هیچ ارزشی قائل نیستند و به دروغ دم از حقوق بشر میزنند. آوار و تخریب دفاعی که اینها از حقوق بشر دارند از زلزله‌ای که واقع شده بیشتره، چون ارزش‌های انسانی رو لگدکوب میکنن و از اعتبار میاندازن. حالا دبیر کل فشل سازمان ملل هی هشدار بده، خب چه ثمره داره؟ اون چیزی که در خارج اتفاق میفته مهمه. از کمک رسانی به مردم ستم دیده و زیر آوار مانده سوریه به خاطر اعمال تحریم ها جلوگیری میشه. به زحمت چند کشور تونستن مقداری کمک رسانی داشته باشن. این هم یه جلوه دیگر از جاهلیت مدرنه. ای مرگ بر شما و این تعریفی که از حقوق بشر دارید. ما هر جمعه مرگی به اینها میرسونیم دیگه. به اسم تحریم جلوی هواپیماهایی که میخواد کمک بکنه به مردم آسیب دیده رو میگیرن. خب میگه شما نمیگید بشر، خب این بشر زیر آوار مونده، چه فرقی داره بین این بشر و اون بشر؟ به دروغ اینها حرف رو، این جاهلیت در اون زمان این گونه بود، امروز هم این گونه است. اگر بخوایم خلاصه گیری کنیم، دوران جاهلیت یعنی دورانی در مقابل عقل. البته اینجا بحث مفصله، فقط خواستم یه فضایی رو برای شما فراهم بکنم و بیش از این دیگه ادامه نمیدم. فقط یه جمله از حضرت آقا راجع به این دوران عرض کنم. ایشون فرمودن آنچه امروز دستگاه‌های سیاسی غرب ترویج می‌کنند همان جاهلیتی است که بعثت پیغمبر برای زدودن آن از محیط زندگی بشر به وجود آمد. نشانه‌های همان جاهلیت امروز در دنیا در این تمدن رایج فاسد غربی مشاهده می‌شود. همان بی‌عدالتی، همان تبعیض، همان نادیده گرفتن کرامت انسان، همان عمده کردن مسائل جنسی و نیازهای جنسی. قرآن کریم خطاب به همسران مکرم پیغمبر می‌فرماید و قرن فی بیوت کن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. یکی از نشانه‌های جاهلیت اولا تبرج زنانه است. امروز یکی از عمده‌ترین مظاهر تمدن غربی همین تبرج است. این همان جاهلیت است، منتها جاهلیتی که توانسته از خود را با سلاح تبلیغات مدرن مجهز بکند، حقایق را از چشم مردم بپوشاند. اینها را باید ما مسلمان‌ها بفهمیم، اینها را باید بدانیم. خب دارم مقدماتی که میگم یه غرضی دارم. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام، فرمودن وقتی قائم ما قیام میکند، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با جاهلیتی به مراتب شدیدتر از جاهلیت عصر پیامبر مواجه خواهد شد. رسول خدا به همین اشاره کرد، امام صادق هم به همین اشاره کرد. زیرا رسول خدا در حالی به سوی مردم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چوب‌های تراشیده و مجسمه‌های چوبین را می‌پرستیدند، ولی حجت ما در حالی به سوی مردم می‌آید که جملگی کتاب خدا را بر او تأویل می‌کنند و بر او بدان احتجاج می‌کنند. میگن بیا بگو ببینیم آقا این آیه‌ای که گفتی در قرآن کجا آمده؟ امام محاجه می‌کنه. کار خیلی سخت داره. برای عمل باطل خودش از قرآن دلیل میاره، حجت میاره. کار اونجا سخت داره. یعنی در این دوران هم تلاش میشود عقلانیت خانه نشین بشه. و اتفاقا مهمترین برنامه اهل بیت در طول تاریخ حیات شریفشون برای هدایت امت تبیین جایگاه عقل بوده. لذا باز به همون تعبیری که چند سال قبل آقا داشتن، اون چه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و برای همه مسلمین وظیفه ساخته، آگاه شدن و آگاه کردن دنیا از حقیقت بعثت و نجات بخشی و خیرخواهی و استقرار نظام ارزشی بعثته. لذا همه ما وظیفه داریم راجب بعثت، دوران بعثت، مسائلی که در اون دوره بود مقایسش با این دوران کار بکنیم. باید در مسیر بعثت پیغمبر اکرم حرکت کرد. این وظیفه امروز ماست. اون چیزی که در بیانیه گام دوم آمده که حرکت به سمت آرمان بزرگ، یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا و صلوات الله و سلامه علیه، هست. این طراحی است برای به ثمر رسیدن همین مهم، یعنی اون ادامه اون بعثته. و اصلی ترین قدم و جدی ترین گام در این مسیر وحدت جهان اسلام هست که تصورش مستکبرین عالم رو به هراس میندازه. لذا سعی میکنن به هر وسیله و هر ترفندی که دارن امت واحده تشکیل نشه. امیدوارم این روز فرخنده که در پیش داریم در همه شما مبارک و میمون باشه. و از وظایف همه ما این است که در شناخت بعثت و شناساندن بعثت به دیگران تلاش بکنیم که آثار فراوانی داره. خب روزهای پایانی ماه رجب رو سپری میکنیم، میبینید که چقدر زود عمر سپری میشه و همه با هم به یوم الحشر نزدیک میشیم. رسیدگی به احوال خودمون رو از دست ندیم. ماه شعبان در پیش، ماه رحمت خاص الهی است. با برنامه این ماه پرفضیلت رو درک کنیم. اگر رجب کوتاهی بود، این ماه رو دقت بکنیم. در دعاها داریم، در روایات داریم، در بیانات معصومین داریم، رو سه فضیلت و صفت تاکید شده: برکت، رحمت، مغفرت. که اتفاقا این سه رو از ویژگی های ماه رمضان میگن که ماه رمضان ماه برکت و رحمت و مغفرت. اما شاید هر کدوم از این سه ماه رو هم بشه جدا جدا سه تا فضیلت رو برای این سه تا ماه به صورت جداگانه در نظر گرفت. یعنی بگی ماه رجب ماه برکته، با اون همه خیراتی که داشت، عصب بود که در روایات داشت، و ماه شعبان ماه رحمت و ماه رمضان ماه مغفرت الهی. ماه شعبان منسوب به رحمت للعالمین رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. من عمدن امروز از شما این ذکر رو میگیرم، چون دیگه ماه رجب در حال تمام شدن و ماه شعبان، بعد این دعا دعای مستجاب فضیلت فراوانی هم داره. اگر خاطر شریفتون باشه، سال گذشته روایتی را از امام صادق علیه السلام برای شما خواندم که حضرت فرمود وقتی نام پیامبر برده میشه بر اون حضرت زیاد صلوات بفرست. چرا؟ ادامه رو باید جلو. چرا؟ فرمود زیرا اگر کسی بر رسول خدا صلوات بفرستد، خدای سبحان با هزار صف از فرشتگان بر او صلوات میفرستند. یعنی شما یه دونه درود بر پیغمبر میفرستید، اما خدا یک صفی، یعنی یک صف هم نه، هزار صف از ملائکه رو ردیف میکنه، میگه این بنده ما که یه دونه این ذکر رو گفت، شما هزار صف از ملائکه که حالا فقط خدا میدونه که تو هر کدوم از این صفها چقدر فرشته قرار داده شده، اون تعداد اون ملائکه تو هر صف هم معلوم نیست، میگه هر کسی از بندگان ما بر پیغمبر این ذکر رو فرستاد، شما هزار صف بر اون شخص درود بفرستید. جا نداره صلوات بفرستید؟ لذا این ذکر رو در ماه شریف شعبان از دست ندید. ماه شعبان ماه دعا، ماه مناجات، ماه نمازهای مستحبی، ماه اعمال صالح و نیکوکاری، ماه روزه است. رسول خدا فرمود هر که روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان رو روزه بگیرد، حق تعالی 20 حاجت دنیوی و 20 حاجت اخروی او را برآورده می‌سازد. یه روز ماه رمضان، یه روز ماه شعبان. در این ماه ستارگان آسمان ولایت و امامت، به خصوص قطب عالم امکان ولی الله الاعظم مهدی الامم صلوات الله علیهم، به دنیا آمدن. همه اینها مظاهر رحمت خاص خداست. در یکی از فرازهای مناجات شعبانیه شما تو این دعا مناجات اینگونه میگید: الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی به فضل سعتک. خدایا اگر شایسته رحمت تو نیستم، تو سزاواری که با فراوانی فضلت بر من بخشش کنی. تو سزا من نیستم، ولی تو که هستی. رحمت، مهربانی خاص خدای متعال است به فردی که به او توجه خاص داره. قرآن کریم خیلی صریح می‌فرماید رحمت الهی بی نهایته، اما کسانی که از تقوا و انجام واجبات مالی خود اونا رو انجام میدن، تقوا دارن، واجبات مالیشون هم انجام میدن و ایمان هم دارن، اینها بهره مند از اون رحمتن. آیه 156 از سوره مالک اعراف قسمتی از آیه است: و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون و یعطون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون. یعنی اگر کسی تقوا نداشت، واجبات مالی خودش رو ادا نمی‌کرد و به غیب عالم و آیات الهی ایمان نداشت، او از رحمت خاص الهی بی بهره است. آخرین مطلبی که راجع به شعبان عرض میکنم خدمتون این است که سفارش شده در این ماه تمرین سکوت کنید. سکوت، ما یکی از گرفتاریامون زیاد حرف زدن، این ماه روایت داره تمرین بکنید که سکوت کنید. از این عمل غافل نباشید، سعی کنید کنترل شده سخن بگید. اولا سکوت، اگر نه لازم شد با کنترل سخن. خدای تعالی همه ما رو موفق به انجام وظائف بگرداند. چند موضوع مهم هم هست، اینم خیلی به سرعت خدمتتون عرض بکنم. لازم بود که البته این موضوعات رو طرح بکنم، اما فرصت نیست. مثل قیام 29، قیام مردم تبریز که بعد بهش میپرداختیم، بحث حضرت ابو طالب، بحث کودتای رضاخان، اینها مطالبی است که بعد گفته بشه. حتی راجع به رضاخان و کودتا و اینا هفته قبل به مناسبت اشاره داشتم، اما دو نکته رو حتما عرض میکنم. یکی راجع به فیلم فجری که رویداد فرهنگی بود که انجام شد. یادتون باشه یه عده‌ای جشنواره رو تحریم کردن، بنده هم همون موقع یه موضعی رو گرفتم و الحمدلله در این مورد هم اینا نتونستن اختشاشی انجام بدن و موفقیتی به دست بیارن. دوستان بعد جشنواره رو بهانه قرار بدن تا نقاط قوت و ضعف خودشون رو بررسی بیشتری داشته باشن، تهدیداتشون رو خونسا بکنن و فرصتهاشون رو احیا بکنن. دشمنان ما با فیلم و سینما و امثال اینها اسلام هراسی میکنن، ایران هراسی میکنن، با همین ابزار ادراک مخاطب رو مدیریت میکنن. باید در مقابل این حرکت برنامه داشت و دقیق حرکت کرد. امروز سینما میتونه مهمترین نقش رو در بازتولید فرهنگ و هویت ملی ایفا بکنه. روایت اول دست سینماست. البته تو این جشنواره با حضور ارکان مختلف این عرصه از دبیر و هیئت داوران و عوامل دیگه، مسیر سینمای تراز انقلاب اسلامی مسیرش باز شد تا در آینده انشالله قدم‌های بلندتر و محکمتری با تولیدات فاخرشون و ارزشیشون به خصوص سینمای دفاع مقدس بردارن. مطلب دیگه، سفر پر از خیر رئیس جمهور محترم به چینه که آثار راهبردی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراوانی برای ما داره. اگرچه عده‌ای از این مناسبات خوششون نمیاد و خوش ندارن و در راستای سیاست‌های غرب سیاه نمایی میکنن. همین روزها ببینید در داخل این قلم‌های شکسته چگونه شروع کردن به سیاهی، تولید سیاهی و بدی. متاسفانه غرب چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد، روابط اقتصادی بین دو کشور مستحکم شده و آثار و برکات او در آینده روشن‌تر خواهد شد. که از اینجا بنده نسبت به رئیس جمهور محترم تقدیر و تشکر رو دارم و خدا قوت عرض میکنم. راجع به مسائل شهری و استان هم این نکته رو عرض بکنم. ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف شهر کرج رو سالهای گذشتم تذکر دادیم، الان هم باز تذکر میدیم. توی این غفلت و فاصله هایی که صورت میگیره سودجویان استفاده میکنن و بعد در این مناطق رو به غیر قانون توسعه میدن و آثار تخریبی رو برای فضای شهری و منطقه‌ای به وجود میارن. لذا طبق همون دستوراتی که میدانم دادستان و محترم دستور داده، بعضن شهرداری اقداماتی داشته، کارهایی که شده، اینها به جد دنبال بشه که شاهد بعضی از خرابکاری ها نباشی. بعضی از خدمات شهری رو هم میشه نسبت به خدماتی که در شهر میشه انجام داد با یه سرعتی و با یه عجله بعضی از مناطق رو توجه بیشتر کرد، خصوصا مناطق محرومی که در شهر وجود داره اینها رو رسیدگی عاجل کرد. مثلا میشه در بعضی از مناطق با یه آسفالت ریختن تو محل شمایل اونجا رو عوض کرد. بعضی از مدارس داریم تو بعضی از مناطق که الان اسم نمیبرم، حیات اون مدرسه رو شما اسفالت بریزید، لااقل رفت آمد برای بچه ها و اولیاء مدرسه و دانش آموزان و مدیران اینها قابل استفاده تر خواهد شد. بعضی وقتا با خرچه خیلی کم آثار زیادی رو میتونید برای شهر به وجود بیارید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسنون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.